رادیوی آزادی،
مجله خبری. شامی شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 9 می سال 2014 میلادی است و روزی غلبه است. همه آن رادمردانی را که در این پیروزی از بالای فاشیسم سهم دارند باید تبریک میگویم و برایشان بهترین نعمت عالم سلامتی را خواهانیم. مجله شومگاهی رو که با اتفاق همکارانمان در شهرهای دوشنبه و پراگ تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. پوتین در پرده‌های نظامی به شرف روز غلبه در مسکو و سواستوپول شرکت کرد. در زده‌خورده‌ها در ماریوپول اوکراین 20 تن از جدایخواهان کشته شدند و در پاکستان وکیلان مدافع به نشان اعتراض علیه کشتار یک هم‌پیشه‌شان دست به کارشکنی زدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 9 می به خاطر شرکت در تنتنه‌ها به شرف روزی غلبه وارد شهر سواستوپول شد. در این شهر سه پرادی علیحده نظامی برگزار گردید و سروری روسیه در دو تای آنها بحری و هوایی حضور داشت. او ضمن سخنرانی در این شهر گفت:
خوشحالم که در اینجا در سواستوپول قهرمان در این روز مقدس همراه شما جشن اساسی کشورمان را تجلیل کردم.
نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک تشریف پوتین به سواستوپول را دسیسه نامید. دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموسن این سفر را به موقع ارزیابی کرد. پرادهای نظامی روز جمعه در 24 شهر روسیه برگزار شدند. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و چرخبال شرکت داشتند. آرتین نوواکوف وزیر امور داخلی اوکراین روز جمعه درباره هلاکت تقریبا 20 جدایخواه روستاوار در جریان درگیری‌ها در ریاست میلیسه شهر ماریوپول ولایت دنیتسک خبر داد. به گفته او در این زده خورد یک کارمند میلیسه هم کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. اوکوف در صحیفه خود در فیسبوک نوشته است که 5 تن از جدایخواهان اسیر افتادند، دیگران سلاح‌های خود را پرتافته در محله‌های زیست پناه بردند. بایتیروی امنی داره حفظ سیاتی ولایت دنیسک باشد. در جریان عملیات نظامی در ماریوپول 3 نفر به هلاکت رسیده، 25 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات اوکراین خواستار برگزاری صحبت های میز گرد با بخاطر مکالمه عمومی ملی آید به اصلاحات اداره محلی شدند. در اظهارات مشترک کفیل رئیس جمهوری الکساندر تورچینو و نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک که روزی جمعه 9 می نشر شد، همه نیروهای سیاسی از همه مناطق همچنین نمایندگان جامعه شهروندی و دانشمندان به این مکالمه دعوت شدند. سران موقت اوکراین گفتند که اوضاع در مناطق شرقی کشور نارام باقی میماند و وعده دادند که برای دفاع از مردم و اعتدال اوضاع از همه چاره‌های ضروری کار می‌گیرند. در اظهارات گفته شده است که همه گروه‌های غیر قانونی مسلح باید فوراً سلاح به زمین گذارند و گروگان‌ها و بناهای ضبط نمانده را آزاد کنند. جدایخواهان که کسی را کشته یا شکنجه نکردند عفو خواهند شد، آمده است در این اظهارات. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پاکستان روز جمعه وکیلان مدافع به نشان اعتراض علیه کشتار حامی حقوق بشر رشید رحمان دست به کارشکنی زدند. آنها ماتم 3 روزه اعلان نمودند و از حکومت طلب کردند که قاتلان را پیدا و مجازات کند. دو روز پیش افراد ناشناس در شهر پنجاب وارد دفتر کار هماهنگسازی کمیسیون حقوق بشری پاکستان رشید رحمان شده سوی آتش کشیدند. رشید رحمان در راه به بیمارستان جان داد. در این حمله دو تن از همکاران او مجروح شدند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است. رشید رحمان وکیل دفاع یگمان برم در توهین به خدا بود. از این پیش می گفت که در رابطه به این پرونده با او چند بار تهدیدی کشتن کردند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسم قیام پور بروده دارم. بکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها کمکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. ایدی غلبه بدون گشت نظامی در اکثر کشورهای سابق شوروی از جمله در تاجیکستان ایدی غلبه تجلیل شد. میلیسا رویه سلافیه را ترغیب میکرد. یک کارمندی حفظ ترتیبات ناحیه عینی را در شهر کلاب هنگام تشویقات دستگیر نمودند. و بانوان ایرانی حجاب را ترک میگویند و اما فقط در صحیفه ویژه در شبکه فیسبوک. اکثر کشورهای شوروی سابق روز 9 می ایدی غلبه را تجلیل کردند. پرادهای نظامی به این مناسبت در 24 شهر روسیه برگزار گردید. در پراد در میدان سرخ مسکو بیش از 11000 نظامی، 151 تکنیک و زیرپوش و 69 هواپیما و شرق‌بال شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی در این پراد گفت که روز 9 می ایدی اساسی و روز پیروزی ملی و خاطره ابد بود، هست و باقی خواهد ماند. سروری روسیه همچنین برای حضور در پرادی نظامی به شهر سیواستوپول رفت که این عملش را مقامات اوکراین شدیداً محکوم کردند. اما در تاجیکستان جشن 69مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی از بالای آلمان فاشیستی بدون پرادی نظامی و تنها با مراسم گلگذاری در پایه آتش ابدی صورت گرفت. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره.
مراسم ویژه گلگذاری بر پایه آتش ابدی که در باغ غلبه شهر دوشنبه واقع است، صبح روز جمعه 9 سپتامبر با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، مقامات دولتی، نمایندگان سفارت و سازمان‌های مقیم دوشنبه، کهنه سربازان جنگ دوم جهانی، افسران و سربازان وزارت دفاع و ایده از ساکنان شهر دوشنبه برگزار گردیده و با دقه خاموشی خاطر قربانیان جنگ دوم جهانی گرامی داشته شد. اما آنگونه که قبلا اعلام شده بود، امسال تجلیل روز غلبه در تاجیکستان تنها با این مراسم و برگزاری محفل های ایدانا و سیر و گشت ساکنان جریان گرفته و پرد نظامی دایر نشد. در مرکز ولایت های سغد و ختلان و بدخشان محفل های باشکوه و با تنتنه به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی روز پنجشنبه 8 می برگزار شد و امروز باشد مردم سیر و گشت ایدانا داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز گذشته در پیام تبریکی به مناسبت 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی جنگ دوم جهانی را مدهش ترین فاجعه های اهل بشر خواند. زیرا با تاکید رئیس جمهور تاجیکستان در این جنگ زیاده از 110 میلیون نفر سرباز و افسر از کشورهای مختلف سفربر شده بیش از 5 میلیون نفریان قربان گردیدند. اما با گفته رئیس جمهور تاجیکستان در قطار مبارزان جبهه های این جنگ خانمانسوز صدها هزار فرزندان وطن دوست و شجاع تاجیکستان نیز قهرمانی و دلاوری های بی‌مثل نشان داده، ده‌ها هزار نفرشان به خاطر حمایت آینده آسوده انسانیت جان خود را قربان کردند. این است که پرزیدنت تاجیکستان گفت که جانساری های جنگاوران در جبهه های نبرد مردانه و زحمت شبانه روزی کلان سالان و مادران و مخواهران را در عقبگاه هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر بر تامین ثبات و امنیت در جهان تاکید کرده و همزمان افزود در زمان معاصر که خطرهای اکستریمیسم و تروریسم و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی فضای بسیار کشور و منطقه های جهان را ناآرام می‌سازند، سبق‌های تلخ جنگ دوم جهان ما را همیشه هشدار می‌دهند که برای صلح پایدار و تامین زندگی آسوده همیشه هوشیار و آماده باشیم. ضمناً در جنگ اتحاد شوروی علیه آلمان نازی که سال‌های 1941 تا 1945 ادامه یافت، حدود 300 هزار ساکن تاجیکستان شرکت کرده که از این حساب بیش از 90 هزارش هلاک شده است. در این میان زیاده از 50 هزار نفر آردین و میدال های جنگی گرفتند و تنها 65 نفر که در میان آنها هم اکثر روس های ساکنان تاجیکستان بودند، عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی را صاحب شدند. حالا در تاجیکستان حدود 1200 نفر شرکت داران جنگ جهانی دوم به سر می برند که 112 نفری آنها در شهر دوشنبه دوشنبه پایتخت هستند. نفقه کهنه سربازان و مایبان جنگ بزرگ وطنی از 500 تا 800 سومانی یا معادل 160 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. همچنین در آستانه تجلیل از 69مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی از نام رئیس جمهوری تاجیکستان با سابقه‌داران و مایبان جنگ و خانواده‌های کهنه سربازانی که در جنگ هلاک شده‌اند کمک یک دفعه‌ای به مبلغ 1000 سومانی یا معادل 200 دلار تقدیم کرده شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 69مین سالگرد پیروزی بر آلمانی فاشیستی در جنگ دوم جهان در تاجیکستان.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نظام را پر کردن.
شما در رواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ماموران امنیتی در شهر کلوب یک کارمند میلیسه را با گمان ترغیب رویه سلفیه بازداشت کردند. شریف میراف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی که برای عیادت پیوندانش به شهر کلوب آمده بود، سه روز قبل بازداشت شده و طبق بند قانون جنایی تاجیکستان در برانگیختن عداوت مذهبی گمان بر می شود. گفته می شود کارمند میلیسه رویه ای را ترغیب می کرد که 5 سال پیش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به فهرست سازمان و گروه های ممنوع شامل شده بود. تفصیل خبر را از همکارمان در شهر دوشنبه مومین احمدی می شنویم.
در حالی که در شهر کلوب از بازداشت کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی با گمان ترغیب سلفیه صحبت میکنند، مسئولان این نهاد میگویند با اسم شریف میروف هیچ میلیسه حالا در این ناحیه کار نمیکند. دلیر خالقوف نوبدار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد به رادیو آزادی گفت چون این کارمند را در این نهاد نمیشناسد. این در حالی است که رحمان علی رجب وکیل دفاع گفت در شهر کلوب خادمان اداره امنیت ملی یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی ولایت سغد را با جرم ترغیب رویه ممنوع سلفیه بازداشت کردند که حالا او از حقوقش دفاع میکند. با گفته او کاپیتان میلیسه شریف میروف از روی ماده 189 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی انگیختن کینه و عداوت دینی گمان بردانسته می شود. اما رحمان علی رجبوف بازداشت میروف را یک نافهمی عنوان کرده گفت که احتمال زیر حمایش روزهای نزدیک آزاد شود. جناب رجبوف گفت زیر حمایش تنها برای دیداربینی نزدیکانش با کلوب آمده بود. با ذکر این خبر اما رجبوف از شهر بیشتر این خبر خودداری کرد و گفت بنابر ناروشنی ها در این بازداشت نمیخواهد از تفصیلات بیشتر صحبت کند. اما این وکیل باور دارد که میرفت تا بازداشتش در شعبه امور داخلی ناحیه عینی کار میکرد. هنوز مشخصا معلوم نیست که منظور مقامات از ترغیب یقیده های یک سازمانی ممنوع از جانب خادمی میلیسه چیست و این ترغیبات در کدام منطقه تاجیکستان کلوب یا ناحیه عینی براه مانده شده است. طبق معلوماتی دسترس شده شریف میرف سال 1974 در دهه اسمانبیکای ناحیه واسه به دنیا آمده در محله گیپرزیم شهر دوشنبه سکونت داشته است. در صورت پوره تصدیق شدن این خبر میتوان گفت این باری اول است که یک کارمند میلیسه با گمان ترغیب رویه سلفیه در تاجیکستان بازداشت شده است. این در حالی است که چند پیش سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان از راه یافتن نمایندگان رویه سلفیه و پیروان مذهب شیعه اسنوشهری یا 12 امامه با ساختارهای دولتی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. او روز 16 اپریل در یک ملاقات با فعالان امام خطیبان و جوانان در شهر کلوب از این پدیده اظهار تأسف کرد و گفت
این بحثی از این موقع در مقامی های دولتی هم جوی بیشتر کسیم برای جیو کردن قسمتی دولتی از عقیده خود از هم مذهب خود.
اما رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان از نفر مشخص نماینده سلفیه و شیعه اسنوشهری و در کدام منصب فعالیت کردن آنها نام نبرد. بحث سلفیه نزدیک به 10 سال است در تاجیکستان ادامه دارد و روز تا روز با اظهار نظرهای مختلف پیچیده تر می شود. نگرانی رئیس شورای علمای تاجیکستان در مورد راه یافتن سلفیه در حال است که 15 اوگوست سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور در یک همایش گفت با نظرداشت مناسبت های نیک با عربستان سعودی تاجیکستان نمی تواند با جریان تلفی فشار آورد.
وقتی گروه با بود جنون بود خبرون میکیم باقی دیشب با احتیاط بوشید شد در بعضی جوه مصابه هست که بای رسمی هست رسمی هست مصابه خبش ها در مورد مهمون قضی از اینکه در وقتش خبرونیم باید احتیاط کنیم باید با عزتی نفسی هم.
سلفیه یک جرایونی مذهبی نو در تاجیکستان است که پیروانش با شیوه نمازگذاری با پیروانی چهار مذهبی اسلام از جمله حنفی ها اختلافی نظر داشتند. پیروان این گروه تقریبا در سال 2005 در مساجد تاجیکستان ظهور کرده با روحانیان مذهبی حنفی روی مسائل دینی به بحث نشستند. دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستان کل در آغاز سال 2009 برای خلل‌دار نشدن وضع امنیتی فعالیت سلفیه را ممنوع اعلام کرده بود. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
بازداشت یک کارمند میلیسا با اتهام ترغیب سلفیه در تاجیکستان حادثه که در گذشته سابقه نداشته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بر اثر نزاع در مرز میان ناحیه‌های اسفرا و آبادکند، نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان تا روز 13 می موقوف گذاشته شد. قرار بود که نشست روز 11 می در شهر دوشنبه برگزار شود. به گفته مقامات شهر اسفرا، بعد از مناقشه نام گروهی از منصبداران تاجیکستان و قرقیزستان که روز 8 می در محل مناقشه بودند، به نتیجه رسیدند که باید قضیه را تحقیق کنند تا این موضوع در نشست کمیسیون بین حکومتی اوید به مسائل مرزی بررسی شود. عبدالرحمن ماماتالیف، معاون نخست وزیر قرقیزستان، روز جمعه 9 می در صحبت اختصاصی با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که بعد از نزاع اخیر وضع در مرز میانی قرقیزستان و تاجیکستان آرام است. هنوز شب چهارشنبه به پنجشنبه مردم جمع آمده پراکنده شدند. منطقه تحت نظارت کارمندان نیروهای قدرتی قرار دارد. در ابتدای صحبت همکاران ما از آقای ماماتالیف سوال کردند که سبب روی دادن نزاع چی بود؟
Бул негизи алдын ала берилген маалымат боюнча жөнөкөй эле бытовой нерседен башталганда биз
байтилөө пешаки сабаби низоо хеле соода аст. Шаҳрванди Кыргызстон Дониёр Сулаймонов сӯи деҳаи Кожаало мерафт ва дароҳ мошинашро заминигаҳ дошт. Ронанда занро дар мошин шинонд ва аммо баъд аз چند فاصله را یک کارمند میلیسا او را من کرد و پرسید که تو در اینجا چی کار میکنی؟ بین آنها تنیشی لفظی به عمل آمد و به نظر میرسد که کارمند میلیسا به کسی تلفن کرده است، زیرا در چراها ساکنان تاجیکستان سوی ماشین ساکن قرقیزستان سنگ انداختن. بعدن از دو جانب آدمان جمع آمدند و نزاع سر زد.
خوب، همین گونه یک تنش لفظی یادی با نزاعی گسترده تبدیل می شود. آیا شما برای جلوگیری از تکرار این گونه حادثه ها از اقدام کار می گیرید؟
بله، میانی مردمی محلی کارهای فهمانیدنی وضع گذرانیده می شود. با وجود این، شروع از ابتدای سال شماره نزاعها بالا می رود. بعضن بحث میان دو کس باعث مناقشه بزرگ می شود. حادثه های تجمع آدمان، راهبندی گروگانگیری و آتش زنی ثبت می شود. ما در سطح حکومت ها مذاکرات می کنیم. روز 11 می در دوشنبه باید نشست کمیسیون بین حکومتی برگزار شود و مقامات محلی هم در سطح خود گفتشونی میکنند.
жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өз деңгээлинде жолугуп атышат.
Таври маамул низоҳои марзӣ ба хотири чарогоҳ ва обу обёрӣ рӯй медиҳанд. Тобистон ҳам фаро мерасад. Оё чороҳо барои ҷилавгирӣ аз низоҳо миёни рустаҳои назди марзӣ баррасӣ мешаванд ва оё имсол бо ҷониби тоҷикистон музокироти алоҳида дар мавзӯи чарогоҳҳо доир хоҳад шуд?
Биз сунуш кылайлы деп атабыз, анткени ошо 15-инден 19-уна чейин
мо ният дорем пешниҳодро дар ин бора ба миён гузорем. Ҳангоми музокирот дар Хуҷанд аз рӯзи 15 то 19 апрел мо пешниҳод кардем, ки мушкили чарогоҳҳо ҳам баррасӣ шавад, аммо ҷониби тоҷикистон посух дод, ки алҳол намехоҳад ин мавзӯъро ба рӯзнома ворид кунад. Баъд аз ин тоҷикистониҳо роҳи шаҳрвандони Қирғизистон ба сӯи чарогоҳро бастанд. Аз ибтидои моҳи апрел чопонҳои моро марзбонҳоямон ҳамроҳӣ мекунанд. Бо вуҷуди ин, вазъ доғ шуд, аммо оқибат ба хушӣ анҷом ёфт. Мо дар музокирот бо ҷониби тоҷикистон мавзӯи чарогоҳҳо ро бори дигар дар миён мегузорем.
Андада бираз урупар тухтовад. Ошондуктан азир дагы маселени биз көтөрөбүз, барып айтабыз.
نظری عبدالرحمن مامتالیف بود معاونی نخست وزیر قرقیزستان درباره مناقشه مرزی اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. زمنان جانب ها درباره این مناقشه نظری مختلف دارند. صابر سفاروف رئیس جامعه خوجالو ایسفره روز 8 می به رادیوی آزادی گفت بهانه اصلی این نزاع بدرفتاری سه قرغیزی سرخوش نسبت ساکنان واروخ می باشد که در نتیجه به مناقشه تعداد زیاد ساکنان دهات دو طرفی مرز پیچیده است. ولی جانب قرقیزستان طوری در صحبت هم شنیدید از سوی تاجیک ها سنگ باران شدن ماشین یک ساکن قرقیزستان را سبب مناقشه شامی 7 می نامیدند. در این مناقشه 17 ساکن قرقیزستان از جمله 10 کارمندی میلیسا زخمی شدند و 9 نفرشان در بیمارستانند. مقامات سفره مجروح شدن 8 ساکن محلی را تایید کردند، اما به گفته یک منبع رادیوی آزادی این 8 نفر تنها آنهایی هستند که در بیمارستان سفره زیر نظارت طبیبان قرار دارند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
من شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه های ما را شما همچنین در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم میتوانید پیدا و مطالعه نمایید. در حالت موافقت کمیسیون انتخاباتی افغانستان با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رای پرسی روز 14 ایون برگزار خواهد شد. نتایج نهایی این سبقه تا حال اعلان نشدند و اما نتیجه های مقدماتی هاکی است که عبدالله عبدالله، سابق وزیر امور خارجه افغانستان، نظر به نزدیکترین رقیبش اشرف غنی احمدزی تقریبا 14% بیشتر رای ها را صاحب شده است. در دوری دوم سرنوشت کرسی رهبری آینده افغانستان در رقابت این دو سیاستمدار معلوم خواهد شد. گزارش عبدالله شروف، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، رای دهی نوبتی 14 ایون برگزار می شود. تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 روز دیگر باقی مانده است. در اصل مقامات برگزاری دور دوم را از احتمال دور نمی‌دانند. گزارش های اخیر نشان می‌دهد که در صورت برگزاری دور دوم انتخابات، رقابت میان دو نامزد پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار می‌شود. بر پایه قانون اساسی افغانستان، اگر در دوره نخستین انتخابات هیچ یک از نامزدها نتوانند بیشتر از 50% رأی مردم را به دست آورند، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزد پیشتاز دور اول برگزار خواهد شد. در همین مورد مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی افغانستان در نشست خبری روز پنجشنبه 8 می روند بررسی شکایت انتخاباتی را تکمیل کردند. این کمیسیا حدود 900 شکایت را که به گفته مسئولان آن به نتیجه انتخابات تأثیر می رساند در حضور خبرنگاران و جامعه مدنی بررسی کردند. این در حال است که چند از نامزدهای رئیس جمهوری افغانستان هم از تقلب کاری در روند انتخابات اظهار نگرانی کردند. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای پیشتاز رئیس جمهوری افغانستان، می گوید اگر در انتخابات تقلب صورت نمی گرفت، نتیجه آن به گونه دیگر می بود. جناب عبدالله گفت تا به حال هیچ کس گفته نمیتواند که انتخابات به دور دوم خواهد رفت و یا نه.
با بررسی هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است در هر حالت و در هر شرایط. اما چی باید شود؟ چون هنوز بخش بررسی آرا صورت نگرفته، کارهای زیادی هنوز باقی مانده، متباقی پروسه باید با شفافیت کامل به انجام برسد.
از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگری ریاست جمهوری افغانستان، میگوید انتخابات به دور دوم خواهد رفت و او برای شرکت در این انتخابات آمادگی کامل دارد.
ما باید وضاحت کامل داشته باشیم که انتخابات به دور دوم میره و دور دوم حتمی است طبق قانون اساسی. ایجاد شک و تردید در این بخش ثبات و مسائل ملی افغانستان زیر سوال. ما با اراده متین در دور دوم انتخابات اشتراک میکنیم.
انتظار میرود نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 14 می اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیه برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارد. از روی قانون اساسی افغانستان اگر برای برگزار کردن دور دوم انتخابات ضرورت باشد، آن باید دو هفته بعد از اعلان نتیجه های دور اول برگزار گردد. قبلا مسئولان کمیسیه انتخاباتی افغانستان تاریخ برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات را روز 27 می اعلان کرده بودند، اما حالا به نظر می رسد که این تاریخ را به 14 ایون 4 هفته بعد از اعلان نتیجه های نهایی انتخابات معین کردند. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز 26 اپریل اعلان کرده شد، دکتر عبدالله عبدالله با کسب 44.9% آرای انتخاب کنندگان در صدر جدول قرار دارد. در مقام دوم اشرف غنی احمدزی با دریافت 31.5% قرار گرفته است. زلمه رسول 11.5%، عبدالرب رسول سیاف 7.1%، قطبیدین هلال 2.7%، محمد شفیق گلاغا شرزه 1.4%، داوود سلطان زین 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% آرای مردم را دریافت کردند. محمد یوسف نورستان رئیس کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ضمن اعلان نتایج ابتدایی انتخابات گفت که به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. نامزدی که بیش از 50% آرا را به دست آورد بر اساس قانون برنده شناخته می شود. حالا هیچ یک از نامزدها تا کنون آرای مطلوب را به دست نآوردند و این احتمال مطرح است که دور دوم انتخابات جاینشینی حامد کرزی را معین خواهد کرد.
امکان برگزاری دور دوم انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان که در آن عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم سبقت خواهند کرد. در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه نوی باز شد که در 4 روز 27,000 نفر آن را پسندیدند. این صحیفه است که عکس زنان ایرانی را بدون حجاب منتشر میکند. در جمهوری اسلامی ایران حجاب برای زنان حتمی است و آنهایی که شرط های حجاب داری را رعایت نمیکنند بازداشت، جریمه و حتی برای یک مدت حبس میشوند. صحیفه نو خیلی زود توجه مطبوعات غربی را به خود جلب کرد و بیانگر آزادی خواهی زنان ایرانی نامیده شد. این صحیفه را همراه همکارمان سلیم ایوبزاد مرور میکنیم.
راست در زیر شعار خواهران حجاب اسلامی را رعایت کنید، زن با سر اوریان عکس گرفته است. در عکس دیگر زن دیگر زردمویی را در خرابه های پرسپولیس میبینیم. دو بانوی به حجاب دیگر در ساحل دریای خزر یا بحر کسپی در رقص شاده میچرخند. اکنون مود شده است که ده ها زن ایرانی عکس های به حجاب خود را در صفحه نو در شبکه فیسبوک نشر کنند و در همین جا روز های خود را نویسند که در لحظه های آزادی از حجاب چه احساساتی به آنها دست میدهد. صفحه آزادی های مخفی زنان ایرانی بنابر گفته ماموران آن به یگان جنبش سیاسی پیوند ندارد. در آن تلاش می شود مشکلات بانوان ایرانی در رابطه به محدودیت های حقوقی و اجتماعی بررسی شود. همه عکس هایی که در این صفحه نشر می شوند به گفته رهبران صفحه از طرف زنان فرستاده شدند که در همه گوشه و کنار ایران به سر می برند. صفحه‌ای که روز 3 می تأسیس یافت علاقه 27,000 علامت پسند را گرفته است. این عکس من است در مرکز ورزشی یاس می نویسد، زنی که زیر شعار تبلیغ حجاب عکس گرفته است. چون این شعار لوحه ها در ایران زیادند و در آنها از زنان دعوت می شود شرایط لباس اسلامی را رعایت کنند که گفته می شود برای حفظ زنان و شرف آنها ضرور است. صاحب عکس می نویسد آیا مقامات یکان بار فکر کردند که چرا در نزد این شعار زنان به جای پوشیدن حجاب آن را کنار می افکنند؟ زیرخط عکسی زن در خرابه های پرسپولیس این است: چند ثانیه آزادی. بعد از انقلاب سال 1979 و تأسیس جمهوری اسلامی حجاب در ایران حتمی شد. اکنون زیاده از 30 سال است که زنان ایرانی مجبورند حجاب پوشند. بعضی اختیاراً حجاب می پوشند ولی برخی دیگر از ترس پلیس، جریمه و حبس. زنانی که به حجاب از خود عکس گرفته در این صفحه نشر کردند ممکن است برای پایمال کردن قانون تعقیب و حبس شوند، ولی ظاهراً آنها از این پروایی ندارند. به نظر می رسد لحظه های کوتاه آزادی و سرکشی به آنها شادی می آورد. دختری از شهر محافظه‌کار اصفهان در زیر عکسش که گردنبند گلابیش در فراز کوه پرافشان است می نویسد نگاهی برخی از مردها بدتر از برخورد پلیس اخلاق است که حجاب زنان را نظارت می کند. سپس این زن نوشته است به آنهایی که میگویند اگر حجاب را قبول ندارم باید کشور را ترک کنم، این را میرسانم که من با خواست خود حجاب نپوشیدم. من میخواهم در کشور خودم آزاد باشم. زنی از تبریز در شمال غرب ایران به حجاب در سر قله ایستاده است و می نویسد نوازش باد را در سر زلف های خود حس می کند و می افزاید ما امیدواریم که آزادی پنهانی نخواهد ماند.
ابتدای صفحه زنان بدون حجاب ایرانی در فیسبوک که مورد استقبال کاربرندگانی شبکه قرار گرفته است. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.